به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشته رستگار هستم، خیلی خوش آمدین به قسمت 83 پادکست آقای مالیات. تو این پادکست میخوام در ارتباط با احکام مالیاتی قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با شما صحبت بکنم. پیشنهاد میکنم این پادکست رو کامل گوش بکنید، چون به نظر من خیلی موارد مهمی رو داره و امیدوارم که برای شما مفید و فایده باشه. خب اگر اجازه بدین من از اینجا شروع بکنم که این قانون تاریخ تصویبش 10/2/1403 بوده و از 14/3/1403 لازم الاجراست. خیلی قانون خوبی هم هست اتفاقا، که توی 7 محور داره صحبت میکنه با ما، که بعضیاش مالیاتیه بعضیاش نیست. من پیشنهاد بهتون میکنم در واقع بلافاصله بعد از آپلود پادکست یه فایل پی دی اف براتون من میذارم. پیشنهاد میکنم اگه دوست داشتین خیلی عمیق‌تر و تحلیلی این قانون رو بررسی بکنید، این فایل پی دی اف رو بخونید و خیلی موارد مهمی هم داره. این 7 مورد رو من خیلی تیتروار بهتون بگم، یعنی در واقع میتونیم بگیم که جنبه های مختلف این قانون تو این 7 محوره. اول که خواستن که بحث مشاورین املاک و ساماندهی بکنن. دو این که بحث مالیات بر خانه های خالی رو ضمانت اجرای قوی تری بهش بدن. سه این که بحث اجاره بهای املاک مسکونی رو یه قیمت گذاری روش بکنن. بعد بحث مالیات بر درآمد اجاره رو خواستن یه ذره درستش بکنن و بحث بعدی ودیعه مستاجرانه. حالا بهتون میگم چیه، یه سری تسهیلات داره در واقع قانونگذار بهشون میده. مورد بعد این که معاملات حوزه مسکن رو میخوان خیلی آسان‌تر بکنن و یه بحث خیلی جالبی هم داره که حالا خودش میشه اعیان نامتناسب با کاربری. حالا بهتون میگم این چیه جلوتر، اینم چیز جالبیه. یه چیز خیلی جالبی هم که این قانون داره، 5 ماده اول قانون صرفاً مالیاتیه. یعنی من همیشه سر کلاس‌ها به بچه‌ها میگم الان تقریبا هر قانونی که توی این مملکت تصویب بشه احکام مالیاتی داره. ماده 1 این قانون چی میگه؟ میگه این مواردی که من به شما میگم، اینها تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره دارند. 1. درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا میزان معافیت ماده 84. یه مثال بزنم، مثلا معافیت ماده 84 همون معافیت مالیات بر حقوق معروفه، که ماده 84 میگه که هر سال در قانون بودجه این میزان معافیت مشخص میشه. درسته مالیات بر حقوقه، ولی شده یه معیار انگار. خیلی جاها از این ماده 84 قانونگذار استفاده کرده. برای 1403 144 میلیون تومنه، یعنی یک فرد حقوق بگیر در سال 403 تا 144 میلیون تومان معافه. حالا اومده اینو برای بحث معافیت اجاره هم گرفته، گفته اگر سرپرست خانوار درآمد ناشی از اجاره داشته باشه به اندازه معافیت مالیات بر حقوق معافه. این اولی مورد. دومی مورد میگه اگر موجری همزمان توی واحد مسکونی دیگه ای مستاجر باشه، پس یه موجر همزمان خودش یه جوری مستاجره، تا سقف اجاره‌ای که پرداخت میکنه 100% تخفیف توی بحث مالیات اجاره داره. تا حالا شد دوتا. سومی میگه اگر قرارداد بلند مدت اجاره واحد مسکونی، فقط اینا مسکونیه، واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، حالا اگر این قرارداد 2 ساله باشه 70% تخفیف شده قانونگذار، اگر 3 سال و بیشتر باشه 100% تخفیف. خب خیلی مشخصه دیگه، میخواد موجرهای عزیز رو خیلی در واقع ترغیب بکنه به که قراردادهای بلند مدت ببندن، داره آفر مالیاتی بهشون میده. مورد بعد میگه اگر شما ملک مسکونی خودت رو به خانوار دارای 3 فرزند و بیشتر اجاره بدی، یا به خانوار تحت پوشش کمیته امداد اجاره بدی، یا سازمان بهزیستی، یا این خانواده که بهشون اجاره میدی جز 3 دهک پایین درآمدی باشن، بازم 100% تخفیف داره. اینم داخل پرانتز بهتون بگم، یه سامانه هست به اسم سامانه حمایت که برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اگر که میخواستین ببینید که از نظر دولت شما جز کدوم دهک هستین، میتونین وارد این سامانه بشین و اطلاعات خیلی جالبی رو از شما نشون میده، تمام تراکنش‌های بانکیتون و چه ماشینایی به اسمتونه، همه رو خلاصه براتون میاره و اونجا به شما میگه که جزء کدوم دهکید. توی گوگل سرچ بکنید سامانه حمایت وزارت تعاون، اینو براتون میاره. مورد بعد میاد میگه که من اولی توضیح بدم ماده 8 این قانون، البته کار خیلی سختی هم هست ولی دیگه تو قانون پیش بینی شده دیگه، میگه وزارت راه و شهرسازی مکلفه با همکاری یه سری وزارتخونه ها بیاد چیکار کنه، با هوش مصنوعی و نمیتونم استفاده از فناوری‌های نوین و این داستانا بیاد بازه قیمت و اجاره بها رو به صورت منطقه‌ای مشخص بکنه، خب که ما نمیدونیم چقدر طول میکشه اگر بخواد این کارو بکنه. حالا مورد بعد ما میگه اگر میزان اجاره بها حداقل 15% کمتر از این ارزش این چیزی که الان گفتم باشد، 50% تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار میشه، که اصلا معلوم نیست کی حالا میخواد بیاد. روی این زیاد حساب نکنیم. اینا همه ماده 1 قانون بودا. بریم ماده 2. ماده 2 قانون میگه که توی بحث مالیات خانه‌های خالی شهرهای جدیدم اضافه شدن، یعنی شهرهای جدید مثل چه می‌دونم پرند و این که حالا هومه تهران هستن در واقع مثالش خیلی بارزه، اینها هم به بحث مالیات بر درآمد این خانه‌های خالی اضافه میشن. بعد یه تبصره 5 هم میگه ما اضافه میکنیم به ماده 54 مکرر. حالا چی میگه؟ میگه شهرداری‌های شهرهای دارای بیش از 100,000 نفر جمعیت مکلفند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آنها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بدن. بعد آقای وزارت راه و شهرسازی، تو مکلفی بیای بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان این اطلاعاتی که شهرداری به تو داده رو صحت سنجی کنی، بعد از تایید جهت اخذ مالی متعلقه به سازمان مالیاتی معرفی کنی. من نمیدونم این بحث چقدر داره انرژی صرف این واحدهای مسکونی خالی میشه، از نظر مالیاتی هم که اصلا تأثیری نذاشته دیگه. من نمیدونم چقدر قانون هی میخواد بیاد، چقدر نمیدونیم به کجا برسه این داستان. ماده 3 قانون میاد میگه همه دستگاه‌های اجرایی، سازمان ثبت، همه بانک ها، مؤسسات مالی اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، شهرداری ها، همه اینا موظفند بیان اطلاعات مورد نیاز اشخاص رو، البته با حفظ محرمانگی، شامل اطلاعات زمین، املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری، انشابات، حتی اشتراک اینترنت رو به سامانه ملی املاک و اسکان فراهم بکنن. ببین سامانه داره میشه یه هاب، انگار یه مرکزیت، یه قطب، که بعدش هم میگه اون مدیرانی که استنکاف کنن از این داستان ما نمیدونم انفصال براشون میزنیم از این داستانا. بعد دوباره میاد تاکید میکنه میگه همه اشخاص حقیقی حقوقی مکلفن بیان توی سامانه ملی املاک اسکان کشور خود اظهاری بکنن، یعنی بیان املاک مسکونی خودشون رو توی این سامانه بیارن، و همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اجرایی از این داستانا مکلفن تمام استعلام‌های خودشون رو برای بحث اقامت و سکونت فقط از طریق همین سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام بدن. بعد جمله آخرش خیلی جالبه، میگه در صورت عدم خود اظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دوبار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنها خودداری نمایند. یعنی اگر من یه خونه داشته باشم تو این سامانه ملکمو وارد نکنم، تمام دستگاه‌های اجرایی برای بار سوم خدمت به من بایز شما نمیدن. مورد بعد یه ذره تعدد سامانه ها اینقدر زیاد شده به خدا مردم گیج میشن. مورد بعد میگه مجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات خود را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد ثبت کنند. انقدر این تعدد سامانه ها زیاد شده، خب مردم معلومه بلا تکلیف میشه دیگه بنده خدا. بعد میگه در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه های مذکور، خب اولا من هیچ گونه تخفیف و معافیتی مثل همون معافیت تبصره 11 ماده 53 متراژیه بود، میگفت توی تهران تا انقدر متر در واقع غیر تهران، اینو بد نمیدم. این از این، پس معافیت تبصره 11 ماده 53 بد نمیدم، معافیت تراژی املاک مسکونی تهران 150 متر، استانهای دیگه 200 متر. بعد این جمله رو میخونم، خیلی جمله سنگینیه، میگه علاوه بر آن که این معافیت بد نمیدم، مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی به دعوا ضمن صدور رأی موجر را به تعدیه 50% ارزش اجاره املاک ماده 54 همون ارزش اجاری به نفع دولت محکوم بکنه و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موضوع تبصره 11 به سازمان اعلام بکنه. آره مباحث جالبی داره میگه. مثلا یه مورد دیگه هست تو این قانون برای بحث مشاورین املاک هست. ببین الان این شکلی، البته الان که نه دیگه، یعنی تا قبل از ابلاغ این قانون خود اتحادیه مشاورین املاک مبلغ حق و زحمه یک بنگاه معاملات املاک رو میومد درصدی از ارزش معامله یا اجاره قرار میداد. حالا فرمول چه شکلی بود قبل از اجرای این قانون؟ مثلا یه ملکی رو 1,000,000,000 تومان خب من میخواستم بفروشم، چجوری حساب میشد؟ قیمت ملک ضرب در درصد کمیسیون املاک میشد کمیسیونش. 1,000,000 تومان ضرب در 25% میشه 2,500,000 تومان که البته 10% هم مالیات بر ارزش افزوده به این اضافه میشه، میشه در واقع حق کمیسیون این مشاور املاک به علاوه 10% 2,500 میشه 250,000 تومان ما باید پرداخت کنیم دیگه، طرفین باید پرداخت کنن. حالا این قانون چیکار کرده؟ اومده گفته مبنای محاسبه حق و زحمه مشاورین املاک رو من عوض میکنم، من گره میزنم به ارزش معاملاتی و اجاری املاک. یعنی من این فرمول تعیین حق و زحمه مشاورین املاک رو از درصدی از ارزش معامله یا اجاره میارم روی درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک. یعنی ماده 54 و 64 قانون که قبلا توی پادکست های قدیم دربارش مفصل صحبت کردیم، اگر دوست دارید مراجعه کنید و پادکست های مربوط به ماده 54 و 64 رو حتما گوش کنید. و آخرین بحثی که توی این پادکست میخوام بگم، اون بحثی که اول بهتون گفتم اعیان نامتناسب با کاربری، میخوام با این تمامش کنم. زیاد مستقیم به مالیات نمیخوره ولی چون عوارضه شاید بتونیم ربطش بدیم. بعضی از آدما هستن میان احتکار میکنن توی حوزه زمین و ساختمون. چیکار میکنن؟ یه سری زمین میخرن با کاربری های مسکونی، اداری، تجاری، بعد اینو نگه میدارن که قیمتش بره بالا. یه سری ساختمون تو این زمینا میسازن، نیمه کاره ولش میکنن. میدونن که هیچ مالیاتی بهش نمیخوره. این قانون چیکار کرده؟ اومده یه سری عوارض بسته به اینا، این اراضی معطل مانده به قول خود قانون. بعد اومده گفته ببین من شما رو شناسایی میکنم، عوارض سنگین بهتون میبندم که بیاین اینا رو بسازید، چون خیلی از اینا برای سازمان ها و بانک ها و ایناست، ولش کردن همینطوری که قیمتش بره بالا. بیاین اگر نسازید و در واقع نقل و انتقال انجام ندید و توش کار انجام ندید، من از اون عوارض سنگین میگیرم. حالا جدول این عوارض رو در واقع توی فایل براتون ارسال میکنم، من اصلا متن خود قانونم براتون میفرستم، یه متن قانون هست که توش جدول این عوارض هم هست. خیلی متشکرم که با من همراه بودید. پیشنهاد میکنم خود قانون رو یه بار بخونید، خیلی خوبه، خیلی در واقع میتونه به شما کمک بکنه، چه در مقام مشاوره چه در مقام شخصی که خودتون درگیرش هستید. و اگر سوالی بود تو قسمت کامنت ها برامو بذارید تا پاسخ شما رو بدیم. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید.